أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به قصد اقامه اشرف ایام بود. فرمودن که مراد از ایام در مقابل لیالی هست، نه ایام به معنای اعم از نهار و لیل. ایام به معنای نهار، عشرت نهارات، روز در مقابل شب، نه روز به معنای اعم از نهار و لیل. ظاهر روز نهار در مقابل لیل، ولذا اگر در اثناء روز قصد اقامه عشرت ایام نکنه، از اول روز قصد بکنه، که مشهور میگن اول روز طلوع فجر هست. از اول طلوع فجر قصد اقامه عشرت ایام بکنه، 10 روز و 9 شب کافی است. نیازی نیست که شب اول حساب بشه، داخل در این مدت بشه، و همینطور نیاز هم نیست که شب آخر داخل در این مدت بشه. البته کسی هم احتمال نباید بده عادتاً که هم شب اول داخل باشه در مدت اقامه اشتد ایام، هم شب آخر، یعنی در واقع بشه 11 شب و 10 روز. اگر کسی مثل آقای زنجانی فرموده 240 ساعت، اون میگه احدهما کافیست، یا شب اول داخل باشه از اول امشب تا غروب آفتاب روز دهم، یا از طلوع فجر امشب تا طلوع فجر شب 11. دیگه هر دو رو با هم کسی نمیگه. اونی که مثل آقای زنجانی میگه 240 ساعت، میگه یا شب اول باید داخل در این مدت اقامه عشرت ایام باشه تا آخر روز دهم، از غروب آفتاب امشب بیاد در قم قصد اقامه کنه تا غروب آفتاب روز دهم، یا اگر از طلوع فجر امشب میاد، اون وقت شب 11 هم تا طلوع فجر داخل در مدت اقامه عشرت ایامش بشه، که بشه 240 ساعت. پس این که در عبارت بود که اللیال المتوسط داخلتون به خلاف لیلت الاولا والاخیره، در مقابل این توهم هست که احدهما لازم است، اما لیلت الاولا او لیلت الاخیره. این توهم که کلتا لیلتین داخل باشه، این معناش این است که 11 شب باید در اینجا بمونه و 10 روز. با اینو کسی احتمال نمیده. بس در اینه که 10 شب لازم است و 10 روز که میشه 240 ساعت حدودا، یا 9 شب لازم است و 10 روز که مسلک مشهور و من هم صاحب الارض و همینه که شما از طلوع فجر امروز که آمدید قم تا غروب آفتاب روز دهم کافیست در قم بمانید. شبهای متوسط 9 شبه، اونها هم داخل هست به تبع از باب این که اگر شبها رو اقامه نکنید در قم، اقامه واحده عشرت ایام نمیشه. پس این تعبیر که ایشون داره که فیکفی عشرت و ایام و تسع و لیال درسته. شما اگر از طلوع فجر روز اول ماه بیایید در قم تا غروب آفتاب روز دهم، 10 روز رو در قم موندید و 9 شب، چون شب دوم طلوع فجر روز اول ماه آمدید به قم، شب دوم رو در قم هستید، شب سوم رو در قم هستید، شب چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و شب دهم میشه چند روز؟ 9 روز، 9 شب، 9 شب. شب دهم رو که بودی در قم، فرداش که روز دهمه تا غروب آفتاب میمونید، دیگه شب 11 رو لازم نیست بدونید. بعضی از فقها در تعلیقه عروه، مرحوم عاشق محمد حسین کاشف الغطا فرموده که ویلزم دخول لیلة العاشره فلا یکفی عشرت ایام به تسع لیال. ایشون هم ظاهرن 240 ساعته هست، منتها به این نه که میگه شب اللیلت العاشره، اللیلت العاشره میشه شب 11، شب 11 یعنی امروز روز 10 بود که قم بودید، شبش هم 10 شب میشه. اللیلة العاشره شب 11 میشه 10 شب از شبهایی که شما در قم بودید. صاحب عروه گفت 10 روز وقتی شما در قم میمونید، روز اول ماه طلوع فجر که شد میایید قم میمونید تا غروب روز 10 ماه. خب 9 شب در قم باید بمونید و درستم گفت. نه لازم است شب اول ماه رو در قم باشید و نه شب 11 را. مرحوم کاشف الغطا میگه شب 11 را که 10 شب موندن شماست در قم، او نه لازم هست باید در قم بمانید. آقای زنجانی یکی از این 2 شب را، یا شب اول یا شب 11، یکی از این 2 رو لازم میدونم. من بعید میدونم علل قاعده هم چه توهمی نمیشه که کسی بیاد بگه هر 2 شب هم شب اول ماه رو باید در قم بوده باشی، یعنی از غروب آفتاب اول ماه قم باشید و هم شب یازدهم رو تا طلوع فجر قم باشید. خب این معناش اینه که 11 شب و 10 روز خب وجهی نداره. خب ما این فرمایش مرحوم کاشف الغطا رو که اصلا وجهش رو نمیفهمیم، چه وجهی داره که شب یازدهم را که به تعبیرشون دهمین شب از ماندن در قم میشه، شب یازدهم رو ما معتبر بدونیم که در قم باشد؟ اونی که توهم ممکنه بشه اینه که شب اول ماه رو در قم باشید، چون از نظر ماه‌های قمری شب قبل از روز هست. امشب مربوط به فرداست، شب امروز دیشب گذشته بوده از نظر ماه قمری. بله، اگر مراد مرحوم کاشف الغطا این بود که اگر میخواهی طلوع فجر روز اول ماه بیایی اینجا، باید شب یازدهم هم بمونی تا 240 ساعت کامل بشه. خب حرفی نبود، ولی این تعبیر تعبیر درست نیست که بگید و یلزم دخول لیلت العاشره. نخیر، و یلزم احد الامرین، اما دخول لیلت الاولا او دخول لیلت العاشره. بنابر نظر اینکه 240 ساعت باید در قم بمانی که نظرهای زنجانی هم هست، یا شب اول ماه رو غروب آفتاب در قم باشیم تا غروب آفتاب روز دهم میشه 240 ساعت، یا اگر از طلوع فجر روز اول ماه بودیم اون وقت باید شب 11 رو هم در اینجا بمانیم که تا طلوع فجر باز بشه 240 ساعت. ولیکن انصاف اینه که این احتمال 240 ساعت هم احتمال عرفی نیست، چون ظاهر عشرت ایام یوم ظهور داره در روز در مقابل شب. اگر کسی طلوع فجر روز اول ماه رو اومد قم تا غروب آفتاب روز دهم، 10 روز در قم مونده و 9 شب. عرفن میگن که اقام عشرت ایام، مشکلی نداره، ولذا مشهور به نظر ما درست میگن. اما اینکه مبدع روز طلوع فجر یا طلوع شمسه، این بحث مهمی است که در فقه خیلی ثمره داره. مشهور میگن مبدع نهار اول نهار طلوع فجر، اما در مقابل مشهور مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، نظرشون این بود که اول نهار طلوع شمس. وجه این اختلاف چیه؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که نهار و لیل امر عرفی هستند، حقیقت شرعی ندارند و عرف روز رو با طلوع شمس حساب می‌کنه. اذان صبح رو اگر بگن برید در خونه مردم، نماز صبحتونم خوندید میرید در خونه مردم، خب صاحب خونه میاد میگه آقا این وقت شب برای چی میایی در خونه ما؟ خب شما بگید نه آقا روز شده. میگه کی روز شده؟ هوا تاریکه. عرفن روز رو با طلوع شمس حساب میکنه، و وقتی غروب آفتاب هم که شد روز تمام شد. این نظر مرحوم آیفون. اما چرا مشهور میگن طلوع فجر که شد روز شروع شده؟ جهتش اینه که در روایات ما تعبیر شده از نماز صبح به نمازهای نهاریه، صلوات نهاریه. به خاطر این تعبیر مشهور ظاهراً وجهش اینه که گفتن خب نماز صبح وقتی در نهاره، پس نهار از طلوع فجر شروع میشه. این روایت اینه. بله. حدیث یک از باب دو از ابواب اعداد الفرائض، سند صحیح است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما فرض الله عز و جل من الصلاة فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار. تا اینجا میرسه. میفرماید که قال تعالی حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و هی صلاة الظهر و وسط و صلاتین به نهار، صلات الغدا و صلات العصر. نماز ظهر نماز وسطا هست، از صلات الوسطا هست. و این نماز ظهر واقع شده بین دو تا نماز در نهار. و وسط و صلاتین به نهار، صلات الغدا و صلات العصر. و این صریح است در این که نماز صبح در اول نهار واقع میشه. و این مؤید نظر دلیل بر نظر مشهور هست. مؤیدهایی هم که نظر مشهور داره اینه که مثلا غسل یوم الجمعه در روایات داریم از طلوع فجر مجزی است. قبل از طلوع فجر غسل یوم الجمعه مجزی نیست، چون یوم نیست. اما اگر طلوع فجر شد و بعد از طلوع فجر غسل یوم الجمعه کرد مجزیه. خب اینم متفاهم عرفی اینه که یوم الجمعه از طلوع فجر شروع میشه. اینم در روایات است. بله. چی؟ ان اغتسل یوم الفطر. بله. اصلا معید اینه که میگه غسل یوم الجمعه قبل طلوع الفجر مجزی نیست، بعد طلوع الفجر مجزی است. خب این معید این است که یوم الجمعه با طلوع فجر شروع میشه. غسل یوم الفطر و یوم الاضحا هم همینجوره. ان اغتسل یوم الفطر و الاضحا قبل الفجر لم یجزهی و ان اغتسل بعد طلوع الفجر اجزعه. در مورد غسل یوم عید الفطر و الاضحا هم به همین نحو شباهت شد. ولیکن روایاتی هم داریم که مخالف این ما. حالا در خود همین صحیحه زراره یک تعبیری هست مهم، این است که بین الطلوعین طرفین نهار، چون در صدر این روایت اینجور میگه اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداء، در همین صحیح زراره داره که طرفی النهار یکیش مغرب است یکیش غداء است. خب این مؤید، این مؤید این است که همونطور که مغرب خارج از روزه در حاشیه روزه، غدات هم طرف روزه در حاشیه روزه، یعنی بیرون نهار میشه. ولی چون ذیل روایت صریح بود که نماز صبح و نماز عصر صلات و نهار هستن، صلاتین به نهار هستن، اون صدر رو ما باید توجیه کنیم بگیم درسته که صلات الغدات هم الغدات حاشی طرف النهاره، ولیکن فرق میکنه با مغرب. مغرب یک طرف النهاری است که بیرون از نهاره، اما غدات یک طرف نهاری است که در درون نهاره. این رو باید توجیه کنیم به خاطر ذیل روایت. اما برخی از روایات دیگر هست که اینها توجیهش مشکله. برخی از روایات هست اصلا بین الطلوعین رو نه جزء روز شمرده نه جزء شب، و اون این روایت حدیث ده از باب 13 از ابواب اعداد الفرائض. البته این سند ضعیف هست. عن الفضل بن ابی قره رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الخمسین والواحده رکعه فقال ان ساعات النهار 12 ساعه و ساعات الليل 12 ساعه. و من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه. ممکنه کسی اینجور استدلال کنه بگه ظاهر این روایت اینه که شب 12 ساعت هست، مراد از ساعت این ساعت امروز نیست، یعنی 12 قطعه است، روز 12 قطعه است، شب هم دوازده قطعه است. طلوع فجر تا طلوع شمس هم یک قطعه است. خب این رو ممکنه کسی دلیل بگیره بر این که طلوع فجر تا طلوع شمس خارج هست، هم از شب هم از روز. ولیکن بله، ساعت امروز 24 ساعت است. این ساعت به معنای یک ساعت که نیست، این ساعت یعنی قطعه. و الا مقدار ساعت روز با مقدار ساعت شب که مساوی نیست، همیشه شب و روز در زمستان و تابستان فرق میکنن، ولی در این روایت فرموده که ساعت شب 12 ساعت، یعنی همیشه چه در تابستان چه در زمستان. این 12 ساعت غیر 12 ساعتی است که ما بینمون مرسوم است. به نظر میرسه که این روایت قابل جوابه. جوابش اینه که این روایت زور نداره در این که من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه این یعنی غیر از اون 12 ساعت شب یا 12 ساعت روز. شاید مراد اینه که یک ساعت از اون 12 ساعتی که برای شب ذکر کردیم، یک ساعتش یا اون یک ساعتی که از 12 ساعتی که برای روز ذکر کردیم، یک ساعتش ما بین طلوعینه. نه این که ما 25 ساعت حساب کنیم شبانه روز رو، نه، شب 12 ساعت، روزم 12 ساعت. البته ساعت معنای قطعات نهاره، قطعات زمانه، نه به معنای ساعت 60 دقیقه. ولیکن ظهور نداره این روایت که اون ساعتی که بین من طلوع الفجر الى طلوع الشمس حساب شد، اون ساعت در مقابل ساعات لیل یا در مقابل ساعات النهار باشه. نه، ممکنه ساعت من ساعات لیل باشه که نظر آی خویی هست، یا ساعت من ساعات النهار باشه ما بین طلوعین که نظر مشهور است. پس این روایت نه دلیل بر نظر مشهور میشه، نه دلیل بر نظر مخالفین مشهور مثل برهوم آیفوی، چون ظهور نداره و من طلوع الفجر الى طلوع شمس ساعه که این ساعت در مقابل اون ساعات لیل یا ساعات نهار هست. پس این روایت شبهش حل میشه. روایت دیگر راجع به اینه که در ما بین طلوعین هم ملائکت اللیل در زمین هستن هم ملائکت النهار. خب بالاخره این مشخص نمیشه که ما بین طلوعین لیل یا نهار، چون هم ملائکت اللیل هستن هم ملائکت النهار. این روایتش رو بخونم. بله، داره که روایت سعید ابن المسیب است، انه سأل علی ابن الحسین علیه السلام فقال له متى فرضت الصلاة على المسلمین على ما هم علیه على ما هی اليوم علیه فقال بالمدینه. تا اینجا میرسه که زاد رسول الله فی الصلاة 7 رکعات، فی الظهر رکعتین و فی العصر رکعتین و فی المغرب رکعه و فی العشاء الآخرت رکعتین و اقر الفجر علی ما فرضت بمکه لتعجیل عروج ملائکت اللیل الى السماء و لتعجیل نزول ملائکت النهار الى الارض. چرا نماز صبح رو دو رکعت بیشتر قرار ندادم؟ تا ملائکت اللیل معطل نشن. بعد از نماز صبح میخواستن برن به آسمان، معطل نماز گذارها بودن و لذا دو رکعت قرار داد نماز صبح رو، بیشتر قرار نداد تا سریعتر ملائکت اللیل برگردن به آسمان. ولی تعجیل نزول ملائکت النهار الالعرض، و برای اینکه ملائکت النهار هم زودتر بیان زمین. و کانت ملائکت النهار و ملائکت اللیل یشهدون مع رسول الله یشهدون مع رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة الفجر. خب اولا این روایت حالا سرش هم عرض کنم، حدیث 19 باب 13 ابواب اعداد الفنا، سندش قابل خدشه است به خاطر سعید ابن المسیب و الا از جهت دیگر سند تمام است. سعید ابن المسیب مجهول است. از جهت دلالی هم خب ممکنه ملائکت النهار یا زودتر از نهار بیان، آماده باش برای شروع نهار، یا ملائکت اللیل دیرتر کوچ کنن به طرف آسمان. این دلیل نمیشه بر این که از این روایت استفاده کنیم که پس ملائکت النهار چون زودتر میان رو زمین، هنگام طلوع فجر میان زمین که نمازگزاران در زمین رو درک کنن، پس این معلوم میشه که نهار قبل از طلوع شمس شروع شده. نه، نهار با طلوع شمس شروع میشه، مثلا ملائکت النهار یک ساعت زودتر میان در زمین، کما اینکه ملائکت اللیل بعد از طلوع فجر نماز صبح که مخونده میشد میرفتن آسمان. این هیچ دلیل نمیشه بر این که پس نهار از طلوع فجر، چون ملائکت النهار قبل از طلوع شمس میان زمین. نه، خب شاید زودتر از نهار میان زمین. این ملائکه شب هم دیگه میبینن من بهل کفایه هست میرن، اینا دلیل نمیشه برای این که پس شب
اینا
معنیه شب
که
اگر شما میگید روز شروع شده که این معید همون سعیه زراره که میگفت که روز از طلوع فجر شروع میشه، مخالف سعیه زراره نیست. ما حالا فعلا دنبال این هستیم که این روایت مخالف سعیه زراره نیست که بگه که عرض شود خدمتتون که اینجور بگه که بگه که ملائکت اللیل. ببینید، دقت کنید، از این روایت ما میخواییم بگیم استفاده نمیشه کرد که فرمایش آقای خویی درسته که ملائکت النهار با طلوع فجر نیومدن زمین. فرضیه در این روایت ملائکت النهار با طلوع فجر نیومدن زمین و ملائکت اللیل هنوز روی زمین هم بعد از طلوع فجر، این روایتی رو میگه دیگه. روایت اینو میگه بعد از طلوع فجر ملائکه الله روی زمینن، نماز صبح رو که خوندن مردم بعد میرن طرف آسمان. معلوم میشه، کسی اینجور بگه، معلوم میشه که با طلوع فجر هنوز شب تمام نشده که ملائکه الله هنوز رو زمینن.
شب تمام شده،
خب این عرض ما همینه دیگه. اون دیگه هسته حالا این روایت، که این روایت اصلا بحث اینه که و کانت ملائکت النهار و ملائکت اللیل یشهدون مع رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة الفجر. اصل نماز مردم عادی نیست که قریب طلوع آفتاب بخونن، نه. ببینید من چی عرض میکنم، عرض میکنم از این روایت نه میشه نظر مشهور رو تایید کرد نه نظر مخالف مشهور. کسی بخواد به این روایت استدلال کنه بر رد نظر مشهور، بگه شما که میگید که طلوع فجر که شد روز شروع میشه، پس ملائکه الليل چه کار میکنن بعد از طلوع فجر زمین؟ روز شروع شد، اینجا چه کار میکنی؟ الان دیگه وقت موندن شما نی؟ میگیم نه، با اینکه روز شروع شده اما ملائکه الليل مراسم اول روز رو که نماز صبح میخوان در زمین درک کنن بعد عروج کنن به آسمان. دلیل نمیشه که پس اذان صبح که شد هنوز شب باقیه چون ملائکه الليل هنوز رو زمینن. نه، همچو حرفی نمیشه به عنوان رد نظر مشهور از این روایت استفاده کرد که چون بعد از اذان صبح هنوز ملائکه الليل رو زمینن، پس من میشه ملائکه الليل رو زمینن، پس من میشه هنوز شبه، هنوز لیله. تایید نظر آقای خویی بخوایم بکنیم، نه، به نظر ما این معید نظر آقای خویی نیست، کما اینکه معید نظر مشهورم نیست. بالاخره فرض اینه که ملائکه الليل و النهار مجتمع می شدن در هنگام نماز صبح. هیچ روایت مشخص نمی کنه که الان روزه یا شبه، هر دو وقت محتمله، پس به این روایت هم نمیشه استدلال کرد. روایت بعدی حدیث 20 از همین باب 13 هست. عن ابی هاشم الخادم قلت لعب الحسن الماضی علیه السلام لمجو الات صلاة الفریضت و سنه 50 رکعه لا یزاد فیها ولا ینقص منها، قال لأن ساعات الليل 12 ساعه و فی ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه و ساعات النهار 12 ساعه فجعل الله لكل ساعه رکعته. این ولو سندش فرق میکنه با اون سند مرفوعه ابی قره، ولیکن مضمونش همون مضمونه. آقای زنجانی این روایت رو سندن تمام میدونه و لذا در روایاتی که داره که ساعه مثلا داره که فاصله بیاندازه، کسی که قضا میکنه رمی جمرات روز قبل رو با اون قضاء رمی جمرات و اداء رمی جمرات امروز یک ساعت فاصله بیفته، یفصل بینهما بساعه. آیون گیر کردن این ساعت یعنی چه؟ آیا عراقی می فرمود 60 دقیقه، یفصل بینهما بساعت 60 دقیقه. آی خویی و آی سیستانی میگن ساعه امر عرفی بوده، یعنی فتره ای از زمان، حالا یه رو سب کنید میشه ساعت دیگه. ساعت این که در عرض سمت خدمتتون که دعای عرض سمت خدمتتون که بله نه 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 در حدیث کسا در حدیث کسا هست که فما مثلا مزد ساعه یا این که این ساعه میگه این مدتی از زمان، حالا مدتی از زمان حالا یه رو آقای زنجانی از این روایت استفاده کرده که ساعت نهار 12 ساعت هست، باید حساب کنیم اگر روز زمستانه 12 بخش بکنیم روز زمستان رو ببینیم چقدر در میاد، اگر روز تابستان هم هست باز 12 ساعت بخش کنیم روز تابستان رو، منتها زمانش بیشتر میشه. بله آخه در فرض رمی جمرات در روزه، رمی جمرات در روزه، در روز داره که قضاء رمی جمرات دیروز رو با قضاء رمی جمرات امروز 1 ساعت بینشون فاصله بده. خب این 1 ساعت آیه سیستانی میگن برهتن من از زمان. ما به این کسانی که سوال میکنن بگیم مثلا یک ربعی برید یه گوشه بیشینید بین قضاء رمی جمرات دیروز و اداء رمی جمرات امروز، یک ربعی برهتن من از زمان. آیه زنجانی از این روایت استفاده کردن که نه، 1/12 روز، حالا 1/12 روز تابستان اگر بود طولانی تره، 1/12 ساعتش روزهای زمستان کمتر. برای اما ربطی به بحثم اینجا نداره، جواب دادیم که و فی ما بین طلوع الفجر الى طلوع شمس ساعه. خب این ساعه معلوم نیست که این ساعت در مقابل 12 ساعت روز باشه یا در مقابل 12 ساعت شب باشه، نه، 1 ساعت حساب میشه ما بین طلوع فجر و طلوع شب. حالا 1 ساعت از اون 12 ساعت شبه یا از اون 12 ساعت روزه؟ به نظر ما ولو از نظر عرفی حق با آی خوییه، طلوع شمس مبدع نهار عرفه، ولیکن صحیحه زرارس تفریح کرد گفت نماز صبح نماز نهار است، صلات النهار است، و صلات الظهر وسط صلاتین به نهار، صلات الغداة و صلات العصر. و ما یک قرینه واضحی بر خلاف اون صحیحه زراره پیدا نکردیم، ولذا حق با مشهوره که مبدع نهار طلوع فجر. آل خویی فرمود حقیقت شرعیه نداره نهار، جواب ما اینه که چرا حقیقت شرعیه داره، دلیلش هم صحیحه زراره هست. والحمدلله رب العالمین.